19 تهران، 16 و 30 اروپای مرکزی، اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده مجله شامگاهی ما هستید. در یک عصر شنبه دیگه، من نیوشا بغراتی میزبان شما هستم با مجله خبری تحلیلی یک ساعته شامگاه، اما نه مثل هر شامگاه دیگه، آخرین شنبه سال 89، 28 اسفند ماه و در روزهایی که بوی بهار و خونه تکونی و عیدی و هفت سین خونه ها رو پر کرده. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید برای آخرین روزها و ساعتهای سال کهنتون و امیدوارم بمونید با من توی یک ساعت آینده، یک ساعتی که اگرچه صحبت اول این روزها شاید خرید عید و سبز انداختن باشه، اما به هر حال نمیشه توش از خبرها غافل شد، اون هم توی روزهایی که انگار همه اتفاقهای مهم سال خودشون رو انبار کرده بودن تا سر بهار یکی بعد از دیگری سر دنیا فرود بیاد. پس باشید با من دست به موج گیرندتون نزنید، از این اتفاقها گزیده‌ای رو بشنویم. اول برمیگردم با فهرست مطالب روز. امروز کنار من در استودیو خبر رادیو فردا همکارم مانیا منصور نشسته با آخرین خبرهای ایران و جهان. اول از همه مانیا سلام بر تو و اینکه چه خبر در خاورمیانه، در خاور دور، این روزها روزهای پرخبری رو داریم.
بله، سلام میکنم به تو و به همه شنوندگانمون. اولین خبرمون راجع به لیبی هست. رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرده عملیات اجرایی منطقه پرواز ممنوع در لیبی آغاز شده. خبر بعدی مربوط به کشور بحران زده یمن هست. پلیس یمن به تظاهرکنندگان در بندر عدن حمله کرده و در مصر هم مردم برای شرکت در رفراندوم تغییر قانون اساسی به پایه صندوق‌های رأی رفتند.
خب پس کلی خبر داریم، منتظر نذاریم بیشتر، بشنویم از مانیا منصور. برمیگردم با فهرست مطالب امروز.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد عملیات مقابله با حملات هوایی نیروهای قذافی به شهرهای در دست شورشیان آغاز شده است. او افزود در پی خودداری حکومت قذافی از برقراری آتش‌بس، رهبران حاضر در نشست پاریس تصمیم گرفتند قطعنامه شورای امنیتی سازمان ملل را به اجرا بگذارند. در نشست روز شنبه در پاریس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، بنگیمون دبیرکل سازمان ملل و رهبران اتحادیه اروپا و عرب حضور داشتند. همچنین گزارش‌ها حاکی است نیروهای زمینی قذافی پس از تهاجم بامداد شنبه به بنغازی شروع به عقب نشینی کردند. پلیس یمن به هزاران تظاهرکننده در بندر جنوبی عدن یورش آورد. به گفته شاهدان عینی، در حالی که امروز شنبه بندر عدن شاهد راهپیمایی مخالفان علی عبدالله صالح بود، پلیس یمن با پرتاب گاز اشکاور و شلیک گلوله به راهپیمایان حمله ور شد. شماره آسیب دیدگان در حمله امروز پلیس در بندر عدن هنوز روشن نیست، اما خبرگزاری ها با اختلافی اندک شماره کشته شدگان را در حمله دیروز نیروهای امنیتی در صنعا پایتخت یمن نزدیک به 50 تن و شماره زخمی شدگان را بیش از 100 نفر اعلام کردند. تغییرات قانون اساسی مصر در پی برکناری حسنی مبارک امروز به همه پرسی گذاشته شد. حوزه‌های رأی‌گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند. شورای عالی نظامی مصر میگوید هدف از همه پرسی قانون اساسی این است که شرایط را برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده فراهم کند. محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از رهبران سیاسی مصر گفته در همه پرسی امروز رأی منفی به صندوق خواهد انداخت، در حالی که حزب اخوان المسلمین اعلام کرده از اصلاحات پیشنهادی پشتیبانی می‌کند. خبرگزاری نیمه رسمی مهر میگوید سفر اسفندیار رحیم مشایی مشاور و مسئول دفتر محمود احمدی نژاد به نیویورک لغو شده است. به گزارش این خبرگزاری داخلی ایران، مخالفت‌ها با سفر آقای رحیم مشایی و شرکت او در جشن نوروز در آمریکا دلیل اصلی لغو این سفر بوده است. پیشتر معاون سیاسی دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران سفر اسفندیار رحیم مشایی به نیویورک و شرکت او را در جشن نوروز ایرانیان عامل تقویت اهداف و منافع ملی دانسته، اما گفته بود قرار نیست او با مقام‌های آمریکایی دیداری داشته باشد. نیوشا،
متشکرم. مانیا منصور بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. بیشتر فراسوی خبر روی همین طول موج. جنگنده های فرانسه بر فراز لیبی، آیا جهان آبستن جنگی دیگر است؟ در رشته دومینوهای اعتراضی خاورمیانه یک کشور زیر ذره بین جمهوری اسلامی، چرا بحرین؟
بعد از جریانات اخیر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اون حالت حتی
باز تظاهرات، این بار از جنسی دیگر، از جنس سبز در اروپا. اینها و بیشتر روزهای عید، روزهای کنسرت و دبی امسال هم قبله پارتیروهای ایرانی.
امسال عید نوروز مثل هر سال دبی خیلی شلوغ هستش، برنامه‌های زیادی.
روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. خب همونطور که در خبرها شنیدید، در ابتدای این مجله شامگاهی بیشتر خبرهای امروز متمرکز بود بر لیبی و اتفاقاتی که از چند هفته پیش در این کشور آغاز شده، در این کشور بزرگ آفریقای شمالی، و طی یکی دو روز اخیر با قطعنامه سازمان ملل متحد و شورای امنیت در مورد پرواز ممنوع در این کشور رنگ و بوی تازه‌ای گرفته و از ساعاتی پیش در واقع میشه گفت که وارد فاز جدیدی شده. حتما خبرها رو دنبال کردی. در ساعات پیشین هم همکنون همکارم بابک غفوری آذر که از صبح تا حالا خبرهای مربوط به لیبی و کشورهای دیگر خاورمیانه رو دنبال کرده، در استودیو خبر رادیو فردا کنار من نشسته که بیشتر برامون بگه از اونچه که در لیبی میگذره. خب بابک، آخرین تحولات، اول سلام بر تو، و آخرین تحولات رو اگه میشه به طور خیلی خلاصه بگی چی بوده؟
سلام میکنم به تو نیوشا و شنوندگان عزیز. خب از یک ساعت پیش رنگ تحولات در لیبی تغییر کردش. برگزاری نشست پاریس میان سران کشورهای غربی و اتحادیه عرب باعث شد که تصمیمات اخیر در لیبی گرفته شه. همونطور که میدونید از امروز صبح، برخلاف اعلامی که دولت لیبی کرده بود مبنی بر اینکه آتش بس رعایت میکنه، بعد از قطعنامه سازمان ملل حملات سنگینی به شهر بنغازی آغاز کردش، آنچنان که با هواپیما مواضع مخالفان را بمباران کرد. همزمان چند شهر غربی لیبی هم باز هم مورد حمله قرار گرفتند. پیرامون این تحولات، سران کشورهای غربی نشستی فوری در پاریس برقرار کردند و در اون سران مهمترین کشورهای غربی شرکت داشتند، مثل آقای سارکوزی، مثل خانم اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، آقای دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، خانم کلینتون وزیر امور خارجه انگلستان. و حدود نیم ساعت پیش بود که آقای سارکوزی تصمیمات این نشست رو اعلام
خب
کرد.
خب چه گذشت در نشست پاریس؟ چه حرفایی زده شد؟ آقای سارکوزی چی گفت؟ میشه بیشتر این
نشست که پشت درهای بسته برگزار شد، اما آقای سارکوزی بعد از برگزاری نشست در میان خبرنگاران حاضر شد. اون چه که از صحبت‌های آقای سارکوزی بر اومد این بود که رئیس جمهور فرانسه اعلام کردن که کشورهای غربی از حالا تمام اقدامات رو برای جلوگیری از حمله به مردم لیبی انجام میدن. به گفته آقای سارکوزی، آقای قذافی تمام قطعنامه‌های بین‌المللی رو به تمسخر گرفته و به درخواست‌های بین‌المللی پاسخی نداده. متعاقب این، آقای سارکوزی اعلام کرد که اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حمله به مردم لیبی آغاز شده. در توضیحات این صحبت‌ها آقای سارکوزی گفتن که هواپیماهای فرانسوی در جلوگیری به حمله به مردم لیبی شرکت کردند، اما اشاره‌ای نکردند که آیا این عملیات با انجام درگیری همراه بوده و باعث درگیری میان نیروهای کشورهای غربی و نیروهای لیبی شده یا خیر.
البته گزارش‌های مثل این که در همین دقایق اخیر، همونطور که خودت هم حتما دنبال کردی، منتشر شده در خبرگزاری‌های مختلف و حاکی از اون هستش که آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بعد از پایان نشست گفته که احتمالاً علیه نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبی آغاز عملیات نظامی میشه. آیا به نظر تو که این خبرها رو دنبال کردیم به مفهوم یک حمله همه جانبه نظامی خواهد بود یا زوده که در موردش هنوز نظر بدیم؟
وقتی که صحبت‌های آقای سارکوزی تمام شد، خبرگزاری‌های جهانی به نقل از بعضی مقامات دیپلماتیک کشورهای مختلف حاضر در نشست پاریس، گزارش‌های منتشر کردن مبنی بر آغاز پرواز هواپیماهای کشورهای عضو در این نشست. مشخصاً از هواپیماهای میراج و رافائل فرانسوی صحبت کردند که همکنون بر فراز آسمان بنغازی در حال گشت زنی هستند و مشاهده شده هواپیماهایشون بر فراز شهر بنغازی. گزارشی از درگیری منتشر نشده، اما به نظر میرسه که قرار هست یک سری حملات شدید ظرف ساعات آینده آغاز بشه. در نخستین دوره حملات هم مشخص شده که هواپیماهای بریتانیایی، فرانسوی و کانادایی نخستین دور حملات را آغاز خواهند کرد و پیرامون اون کشور آمریکا و بعضی متحدان دیگه شرکت خواهند کرد. همونطور که ثانیه‌هایی پیش هم مشخص شد، آقای اوباما تا دقایق دیگر در میانه سفرشون به برزیل یک نشست مطبوعاتی فوری قرار برگزار کنند و در اون احتمالاً درباره عملیاتی که قرار هست ظرف ساعات آینده در لیبی انجام بشه صحبت خواهند کرد. مطابق این تحولات، همکنون تلویزیون دولتی لیبی هم پخش عادی برنامه‌هاش متوقف کرده و سرودهای میهن پرستانه داره پخش میکنه. تصاویری از مردمی که در شهر ترابلس دارن به نفع آقای قذافی شعار میدن پخش میکنه و به نظر میرسه که اونها هم دارن آماده یک جنگ میشن.
خب متشکرم بابک غفوری آذر، حتما در ادامه برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا خواهید شنید از تحولاتی که ساعت به ساعت خاورمیانه و شمال آفریقا رو در مینورده و در حال حاضر لیبی رو زیر ذره‌بین رسانه‌ای قرار داده. اما همونطور که گفتیم، عملیات نظامی کشورهای غربی اونطوری که خبرگزاری‌ها گزارش دادن به طور قریب الوقوع انتظار میره که آغاز بشه. بیشتر میتونید بخونید در این باره روی وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com آدرس ماست. عملیات نظامی کشورهای غربی علیه حکومت قذافی در حال حاضر گزارش اصلی، صفحه اصلی وبسایت ماست. تایپ کنید به جای radiofarda.com farhang.biz، farhang.biz رو اگر تایپ بکنید میرید به صفحه‌ای که از اونجا میتونید فیلتر شکن سایفون رو دانلود بکنید. اما گفتیم لیبی زیر ذره‌بین رسانه‌های جهانی قرار داره به خاطر اتفاقات بزرگی که داره میفته در خاورمیانه، در این کشور شمال آفریقا، در این کشور نفتخیز بزرگ. اما در بین همه زلزله‌های کوچک و بزرگی که شمال آفریقا و خاورمیانه رو داره تکون میده، جمهوری اسلامی ایران اما یک کشور رو بیش از هر کشور دیگری زیر ذره‌بین خبری و رسانه‌ای خودش گرفته و بیشترین واکنش‌های سیاسی رو به اون داشته. بحرین. بحرین کشوری هستش که گویا برای مقامات ایران از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و واکنش‌هایی که به اون داده شده نسبت به بقیه کشورهایی که در حال حاضر درگیر تظاهرات هستند بیشتر بوده. بابک، تو گویا امروز گفتگویی هم داشتی در این باره، بحرین رو هم دنبال کردی، میشه توضیح بدی در مورد در واقع بحرین و گفتگویی که داشتی رو، مسائلی که دنبال کردی؟
درست نیوشا، همونطور که میدونید ظرف یک دو روز اخیر با تحولاتی که در بحرین اتفاق افتاده، مقامات جمهوری اسلامی به شدت واکنش نشون دادن. حتی امروز آخرین خبر این بود که کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران نشست‌های عادی خودشو در ایام تعطیلات ادامه میده، به تعطیلات نمیره و همچنین واکنش‌های شدیدی داره نسبت به تحولات بحرین رخ میده. پیرامون همین که چرا این میزان رسانه‌ها و مقامات جمهوری اسلامی حساس هستن نسبت به بحرین و تحولات اخیرش، با آقای نوری‌زاده که تحولات کشورهای عربی رو تعقیب میکنه گفتگویی کردم و نخست از او درباره همین موضوع سوال کردم.
خب پس بشنویم گفتگوی بابک غفوری آذر با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، مقیم انگلیس.
روابط ایران و بحرین فراز و نشیب‌های بسیاری داشته در دوران 8 ساله حکومت آقای خاتمی. مثل روابط با بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، روابط ایران و بحرین بسیار نزدیک شده، بی‌شائبه بوده. ولی دوباره از زمان آمدن آقای احمدی نژاد، علی‌رغم اینکه بین دو کشور دیدارهای مکرری صورت گرفته در سطح مقامات بالا، وزرای خارجه دو کشور با هم دیدارهای متعدد داشتند، آقای متکی در فردای زمانی که در بحرین تظاهراتی شد و بعد ایشون به بحرین رفت به نوعی برای عذرخواهی، و جمهوری اسلامی هم تلاش میکرد سیاستش رو یه مقدار تعدیل بکنه، ولی بعد از جریانات اخیر به اعتقاد من جمهوری اسلامی از اون حالت حتی به حالت قبلیش خارج شد و موضع گیری کاملا روشن و مستقیم علیه دولت بحرین کرد و نگاهی به برنامه‌های تلویزیون‌های عرب زبان رژیم جمهوری اسلامی نشون میده که امروز برای اینا بحرین شده مسئله اساسی و برافکندن آل خلیفه هم شده هدف است. و این است که بحرینی‌ها اعتراض کردند و معتقدند که موضع‌گیری‌های جمهوری اسلامی از موضع‌گیری‌های یک دولت نگران فراتر رفت.
این موضع‌گیری‌ها به نظر شما میتونه در آینده بر روابط ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم تأثیر بذاره؟
بله، به طور کلی میخوام بگم این بار قضیه فرق میکنه، به جهت اینکه الان مسئله کیان، مسئله بقا، مسئله ادامه حکومت ها مطرحه. به نظر من سعودی ها از این پس با جمهوری اسلامی هیچگاه صلح و صفایی به اون معنای حقیقی نخواهند داشت، به جهت اینکه دیدن در حیات خلوتشون به هر حال جمهوری اسلامی میخواهد جمهوری اسلامی برپا کنه و این نکات باعث خواهد شد تأثیر بسیاری در آینده روابط کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی، بحرین، کویت، این کشورها با ایران خواهد داشت. برای اینکه اینا به این نتیجه رسیدن که هرگاه خللی در درون دستگاه‌های اونا ایجاد بشه، جمهوری اسلامی در صدد بهره برداری از اون برخواهد آمد و همین مسئله باعث شده که می‌بینیم سعودی‌ها واکنششون بسیار تنده و در خود بحرین هم قبلا اسم نمی‌آوردن به اون معنا، می‌گفتن مداخله خارجی رو محکوم می‌کنیم، کشورهای همسایه در پرده می‌گفتن، حالا صراحتن اومدن اعلام می‌کنن جمهوری اسلامی است و افرادی هم که دستگیر کردن با عنوان تخابر مع دول اجنبی، یعنی ارتباط جاسوسی با دولت بیگانه، روزنامه‌های بحرینی کاملا اسم این دولت بیگانه رو نوشتن جمهوری اسلامی و مرتب مقالات و اظهار نظرهای تندی علیه جمهوری اسلامی به چاپ میرسه یا به گوش میرسه.
در چند روز اخیر تعدادی از مقامات جمهوری اسلامی از لزوم دخالت مسلمانان در وقایع بحرین صحبت کردند. آیا به نظر شما احتمال کمک نظامی پنهان از سوی ایران به معترضان بحرینی وجود داره؟
ببینید، وقتی بعضی از سایت‌های نزدیک به دولت از آمادگی واحدهای استشهادی سخن میگویند و اینکه اینا آماده برای رفتن به بحرین هستن، حتی اگر تهدید از اون طرف آب باشه، خب تأثیر بسیار بدی داره. حداقل از این پس دیگه کسی لبخند جمهوری اسلامی رو باور نخواهد کرد. حال اینکه اینها نیروی نظامی بفرستن یا مسلح بکنن افرادی رو در بحرین، اینا مقدار بستگی به ظرفیت‌های خود اون جامعه داره. ببینید، قبلا جمهوری اسلامی این کارو کرده. اون وقت که جبهه آزادی بخش بحرین اسلامی درست شده بود، افرادش در ایران آموزش نظامی دیدن و بعضیشون که دستگیر شدن اعتراف کردن که نزد سپاه قدس آموزش دیدن. تأثیری نداشت، برای اینکه جامعه بحرین نمیپذیره، جامعه نیست که یک نیروی مسلح بتونه در اونجا کاری بکنه، در حالی که نیروی سیاسی قدرتمند قادره که در واقع در اونجا تاثیرگذار باشه به صورت مستقیم، کمون که دیدیم جمعیت وفاق تونست 18 کرسی در پارلمان به دست بیاره. بنابراین گمان نمی‌کنم جمهوری اسلامی تا این حد بخواهد موضعی بگیره که باعث تاثیرگذاری بر روابطش بر کل جهان عرب و تمام حاشیه خلیج فارس بشه، چون ایران سعی میکنه الان روابطشو با سلطان نشین عمان، با قطر حداقل در یک سطح طبیعی نگاه داره.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو شنیدید با علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه. چرا بحرین بیش از هر جا زیر ذره‌بین جمهوری اسلامی است؟ مسائل خاورمیانه رو دنبال می‌کنی در مجله شامگاهی رادیو فردا. لیبی روی خط سرخ جنگ در آستانه حمله هوایی کشورهای غربی با حمایت اتحادیه عرب. آخرین خبرها حاکی از پرواز جنگنده‌های فرانسوی بر فراز آسمان لیبی است. لیبی، کشوری که رهبرش معمر قذافی طی چند هفته گذشته متهم شده به کشتار و بمباران مخالفان. همچنان دومینوی خاورمیانه رو دنبال میکنیم در این مجله خبری تحلیلی یک ساعته. برگردیم به یکی از اولین کشورهایی که در این دومینو در واقع شاهد تظاهرات و راهپیمایی مردم بود، مردم مصر. روز شنبه در اولین تجربه دموکراسی بعد از کنارگیری حسنی مبارک به پای صندوق‌های رأی رفتند تا در رفراندوم تغییر قانون اساسی شرکت کنند. بیشتر بشنویم از رادیو فردا با همکارم حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از آنکه درهای حوزه‌های رأی‌گیری در ساعت 8 بامداد به وقت محلی باز شود، صف‌های طولانی در مقابل حوزه‌ها شکل گرفته بود. امریکا در دوران حکومت 30 ساله حسنی مبارک و انتخابات مهندسی شده آن غیر قابل تصور بود. تنها 5 هفته پس از کنار رفتن حسنی مبارک، حدود 45 میلیون مصری دارنده حق رأی باید به تغییراتی که در قانون اساسی انجام شده است رأی آری یا نه بدهند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان 6 ماه دیگر برگزار شود. هیئتی از کارشناسان تنها ظرف 10 روز این اصلاحات را انجام دادند تا ارتش هرچه زودتر حکومت را به غیر نظامیان واگذارد و به پادگانها بازگردد. اما عجولانه بودن تغییرات موجب مخالفت شماری از شخصیت‌ها و گروه‌ها شده است که می‌گویند رأی نه خواهند داد. محمد البرادعی، مدیر پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که نامزد ریاست جمهوری نیز هست، از این جمله است. وی پیش بینی می‌کند که بسیاری از مردم به این تغییرات رأی منفی بدهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تغییرات در مجموع مورد مناقشه و مخالفت نیست. ایراد منتقدان اغلب این است که تغییرات چندان عمیق نیست. بر اساس این تغییرات از جمله رئیس جمهور فقط برای دو دوره 4 ساله میتواند انتخاب شود و حق نخواهد داشت غیر نظامیان را به دادگاه‌های نظامی بفرستد. حالت اضطراری که در تمام دوران حکومت حسنی مبارک در مصر برقرار بود، طبق تغییرات جدید تنها به مدت 6 ماه قابل دوام است و بیش از آن باید با همه پرسی ادامه یابد. شرایط نامزدی برای ریاست جمهوری تسهیل می شود و برای جلوگیری از تقلب در انتخابات قوه قضاییه بر انتخابات نظارت خواهد داشت. طرفداران اصلی تغییرات اخوان المسلمین و اعضای حزب پیشین حسنی مبارک حزب دموکراتیک ملی هستند. منتقدان میگویند اخوان المسلمین و حزب دموکراتیک ملی تنها گروهایی هستند که از انتخابات بهره خواهند برد، زیرا دیگر گروها که در دوران حسنی مبارک امکان فعالیت نداشتند فرصت سازماندهی خود را برای شرکت در انتخابات نخواهند داشت. ممتاز فاروق، یک مهندس راه و ساختمان، میگوید اخوان المسلمین و حزب ملی دموکراتیک تنها گروه‌های سیاسی قوی در مصر هستند ولی صاحبان اصلی انقلاب امکان رقابت با آنها را ندارند. اما دوست او احمد محمود مخالف این نظر است و میگوید این تغییرات خوب است، بگذارید امور کشور به جریان درآید.
مصر و اولین تجربه دموکراسی رفراندوم قانون اساسی حمید فاطمی بود. تکرار میکنم، همچنان لیبی و احتمال جنگ قریب الوقوع با حمله کشورهای غربی برای سرنگونی قذافی حرف اول رسانه هاست. در همین مجله شامگاهی و در بخشای بعدی خبری بیشتر خواهیم گفت، به محض اینکه خبری از لیبی و تحولاتش به دست ما برسه. اما پیش از اون باز تظاهرات، این بار از جنسی دیگر، از جنس سبز، در اروپا در ادامه حرکت‌های زنجیره‌ای که از هفته‌های اخیر علیه بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسران این دو سیاستمدار اصلاح طلب در شهرهای اروپا جریان داره، بعد از ظهر شنبه هم در یکی از آخرین اونها در ساعت پایانی سال 89 در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک تظاهراتی برپا شد. دعوت می‌کنم بیشتر بشنویم درباره این تظاهرات از همکارم شهرام میریان.
یکی از آخرین حرکت‌های زنجیره‌ای در سال 89 خورشیدی در اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد، فاطمه و مهدی کروبی بعد از ظهر شنبه در مرکز شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک برپا شده. آزادی این 4 تن و آزادی همه زندانیان سیاسی در آستانه سال نو از جمله خواسته های شرکت کنندگان در این حرکت و سخنگوی اون آقای حسن متوسلی است.
انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران همراه با کمیته بین‌المللی دفاع از حقوق دراویش دانشجویان به همراه جمعی از فعالین جنبش سبز و شهروندان آزادی خواه ایرانی و ایران دوست و دانمارکی‌ها این تجمع اعتراضی رو که در مرکز شهر کوپنهاگ برگزار دارن میکنن.
و خواسته شما و شرکت کنندگان آقای حسن متوسلی چه هست؟
در این تجمع خواسته هاشون اینه که این اعتراض خودشون رو به دستگیری و حبس خانگی آقایان کروبی و موسوی و همسرانشون اعلام کردن و میکنن و همچنین اعتراض خودشون رو به ظلم و ستم حاکم در ایران اعلام کردن. حکومتی که در ایران به تازگی خواهان دموکراسی در بحرین هم شده ولی در مقابل حقوق پایه‌ای و اولیه مردم خودش رو نقض میکنه و به مردم خودش ظلم و ستم میکنه و اونهایی رو که در اعتراضات مطالبه‌آمیز شرکت کردن و خواهان آزادی دموکراسی بودن رو به خاک و خون کشونده، به هدف گلوله قرار داده و عده زیادی رو دستگیر کرده و به زندان انداخته، تعدادی هم زیر شکنجه به قتل رسیدن. ولی از اون طرف به حمایت از تظاهر کنندگان بحرینی می‌پردازه. در همین راستا انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران برای افشای حکومت غیر انسانی حاکم بر ایران در اقدامی وسیع در تماس با مجامع بین‌المللی و حقوق بشری و نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف ماهیت سیستم حاکم بر ایران و نقض حقوق مردم ایران رو با اسناد و مدارک مستند به اطلاع اونها می‌رسونه.
آقای متوسلی، سخنگوی عفو بین الملل هم در این حرکت اعتراضی شما شرکت داشت و سخنرانی کرد، ایشون چه گفتن؟
بله، ایشون هم به همراهی با این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی که در خاورمیانه در حرکت و در ایران هم که الان نزدیک به 2 ساله که ادامه داره، حمایت خودشون و امنستی اینترنشنال رو از این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی در ایران اعلام کردن.
در اینجا یادآور میشم که علاوه بر این حرکت در شهر کوپنهاگ، تظاهرات مشابه دیگری هم در لندن برپا شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
رهبران اصلاح طلب را آزاد کنید، خواسته سبزها در اروپا.
اینجا رادیو فرداست.
خب از هرچی بگذریم، سخن عید خوشتر است توی این روزها، البته اگر زلزله های خبری اجازش رو به همون بده. روزهای عید روزهای کنسرته و دبی مثل همیشه قبله پارتیروهای ایرانی. همیرا، ابی، ستار و شهرام سلطی همراه با تعدادی از چهره های جوانتر مثل امید، منصور، افشین، شادمهر عقیلی و پویا از اول فروردین ماه تا سوم فروردین در دبی به روی صحنه میرن. همکارم در رادیو فردا محمد زرقامی با فرانک محمودی از شرکت اوسیس که مسئول برگزاری این برنامه ها هست گفتگو کرده. میشنویم این گفتگو رو.
عید نوروز رو پیشاپیش بهتون تبریک میگم و به تمام شنونده‌هاتون. امسال عید نوروز مثل هر سال دبی خیلی شلوغ هستش. برنامه‌های زیادی در مورد تفریح زیادی برای توریست‌ها در نظر گرفته شده و هوا هم خیلی عالی امسال. امیدواریم که تمام توریست‌هایی که از ایران یا از دیگر نقاط دنیا میان به دبی برای این تعطیلات روزای خوبی رو داشته باشن اینجا.
برنامه‌ها به چه صورتیه؟ چه خواننده‌های امسال به دبی میان؟
آقای زرقامی، ما شب در اویشن کلاب برنامه داریم که خب خودتون که با اویشن کلاب کاملا آشنا هستین. من فکر می‌کنم برای ایرانی ها و برای عید نوروز مناسب ترین سالونیه که میتونیم در نظر بگیریم، همین که از این که بالاخره یه جای خیلی معتبر، خیلی با پرستیژ که واقعا در خور توریست ایرانی باشه هست و این حالت باز بودنش و تفریحات دیگه هم که اینجا هست خیلی مورد توجه ایرانیان قرار میگیره هر سال در نوروز. ما روز 22 مارس برنامه خانم همیرا، شهرام سلطی و پویا رو داریم که این برنامه رو با مشارکت تلویزیون ITN و احمد مسعود انجام داریم میدیم. روز 23 یه گروه دیگه از همکارای ما هستن که داریم برنامه کنسرت آقای امید، منصور، افشین و آقای ستار رو انجام میدیم در اویشن کلاب. و روز 4 آقای ابی و شادمهر عقیلی در اویشن کلاب هستن.
خانم همیرا بعد از مدت هاست که دارن میان روی صحنه، جایی نزدیک ایران.
بله، خانم همیرا آخرین بار ما ایشون رو دعوت کردیم سال 2004 بود که در دبی برنامه داشتن و از اون موقع به بعد دیگه افتخار کار کردن باشون رو پیدا نکردیم تا امسال، که مطمئنیم خیلی برنامه خوبی خواهد بود، خیلی استقبال شده. پرنده های در به در میون دوباره از سفر، آسمونو پر میکنن، سر بره از شیر و قتل، میان بهار سر کنن، لبی دوباره تر کنن.
و امسال تفاوتی که داره، شنونده هایی که حضور ندارن میتونن بخشی از کنسرت ها رو از طریق رادیو فردا هم بشنون و دنبال کنن.
بله، ما با همکارای شما هماهنگ کردیم که بتونیم یه گزارشی از این کنسرت ها داشته باشیم و کسایی که نمیتونن تشریف داشتن دبی و این کنسرت ها رو شرکت بکنن، یه جورایی بالاخره این جو و این دشن و این خوشحالی رو باهاشون شریک باشیم.
این کنسرت ها فقط فکر نکنم خلاصه بشه به دبی، جاهای دیگه هم کنسرت هایی هست که میتونن مردم برن استفاده کنن، به ویژه جاهایی که نزدیک ایرانه مثل ترکیه.
بله، ما روز 24 مارس که همون 4 فروردین میشه، خانم گوگوش در استانبول هستن در سالن کنگرس سنتر استانبول و 25 مارس هم آقای ابی هستن در همون سالن. تو به عشق جاز دادی توی چشم من بشینه، تا غرورم و شکستم گفتی و شنی همینه، گفتی اما
خب صدای ابی رو میشنیدید، خواننده محبوب ایرانی. مصاحبه محمد زرقانی بود در مورد برنامه‌های نوروزی. من همینجا میتونم بهتون وعده بدم که همزمان با برگزاری این کنسرت‌ها میتونید اون رو به طور زنده از رادیو فردا در برنامه ویژه ما بشنوید. اطلاعات بیشتر رو در بخش‌های بعدی خبری در اختیارتون خواهیم گذاشت.
رادیو فردا گوش میکنید
و متشکرم که ما رو انتخاب میکنید. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی امشب. امشب که آخرین شنبه سال 89 خورشیدی هست، امیدوارم که امروز رو و امسال رو، سالی رو که روزهای پایانیش رو پشت سر میگذاریم، به خوبی گذرونده باشید و امیدوارم که سال خوبی و روزهای بهتری در انتظار همتون باشه. دوست داشتیم بیشتر درباره نوروز و عیدانه بگیم، ولی خب موج خبرهای سهمگینی که همه جای دنیا به خصوص شمال آفریقا و خاورمیانه رو در هم مینورده، یک همچین اجازه‌ای به ما نمیده. البته بهتون وعده میدیم که برنامه نوروزی داریم در روز اول سال نو، همزمان با سال تحویل برنامه‌های نوروزی ما رو خواهید شنید و همچنین در بقیه روزهای تعطیل. اما فعلا وقت خبرهاست و یک بار دیگه همکارم مینا بهارمست کنار من نشسته، مسئول خبرهای این ساعت، که من بهش سلام میکنم.
با سلام به شما و شنوندگان عزیز. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که عملیات اجرای منطقه پرواز ممنوع در لیبی برای جلوگیری از حملات نیروهای دولتی به غیر نظامیان آغاز شده است. او افزود که در پی خودداری حکومت قذافی از برقراری آتش بس، رهبران حاضر در نشست پاریس تصمیم گرفتند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را به اجرا بگذارند. در نشست روز شنبه در پاریس، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، بان گیمون دبیر کل سازمان ملل و رهبران اتحادیه اروپا و اتحادیه عرب حضور داشتند. گزارش حاکی است که نیروهای زمینی قذافی پس از تهاجم بامداد شنبه به بنغازی شروع به عقب نشینی کردند. اصلاح قانون اساسی مصر در پی برکناری حسنی مبارک امروز به همه پرسی گذاشته شد. حوزه های رای گیری از ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز به کار کردند. شورای عالی نظامی مصر میگوید هدف از همه پرسی قانون اساسی این است که شرایط برای انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده فراهم شود. محمد البرادعی برنده جایزه صلح نوبل و یکی از رهبران سیاسی مصر گفته بود که در همه پرسی امروز رأی منفی به صندوق خواهد انداخت، در حالی که حزب اخوان المسلمین اعلام کرده است از اصلاحات پیشنهادی پشتیبانی می‌کند. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها صدها تن از اسلامگرایان افراطی هنگام ورود آقای البرادعی به حوزه رأی‌گیری او را سنگباران کردند. پلیس یمن به هزاران تظاهرکننده در بندر جنوبی عدن یورش برد. به گفته شاهدان عینی، در حالی که امروز شنبه بندر عدن شاهد راهپیمایی مخالفان علی عبدالله صالح بود، پلیس یمن با پرتاب گاز اشک‌آور و شلیک گلوله به راهپیمایان حمله ور شد. شمار آسیب دیدگان در حمله امروز پلیس در بندر عدن روشن نیست، اما خبرگزاری‌ها با اختلاف کمی شمار کشته شدگان در حمله دیروز نیروهای امنیتی در صنعا پایتخت یمن را نزدیک به 50 تن و شمار زخمی شدگان را بیش از 100 تن اعلام کردند. خبرگزاری مهر میگوید سفر اسفندیار رحیم مشایی، مشاور و مسئول دفتر محمود احمدی نژاد به نیویورک لغو شده است. به گزارش این خبرگزاری، مخالفت‌ها با سفر آقای رحیم مشایی و شرکت او در جشن نوروز در آمریکا دلیل اصلی لغو این سفر بوده است. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم میگوید توقیف پروانه فعالیت این گروه غیر قانونی است. به گزارش وبسایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمی قم در نامه‌ای به مدیر کل سیاسی وزارت کشور نوشته است که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی فعالیت احزاب به شرط نقض نکردن موازین اسلامی غیر قانونی نیست و نیاز به دریافت پروانه ندارد.
ما متشکرم. مینا بهارمست بود و آخرین خبرهای ایران جهان. نوبت میرسه مثل هر شنبه به میزگرد دیدگاه‌ها که اون رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه میکنه و در این روزها و ساعات پایانی سال 89 نگاهی داره به پشت سر به سالی که گذروندیم. من نیوشا بغراتی میزبان این مجله شامگاهی همینجا براتون ساعات و روزها و سال خوشی رو آرزو میکنم و دعوت میکنم این میزگرد رو بشنوید. ساعت 10 شب بار دیگه همراهتون خواهم بود در استودیو خبر. تا اون موقع هم جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. رادیو فردا با شماست با برنامه‌های مختلف.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با سرک کشیدن میر نوروزی بر کوی و برزنهای دلدادگان به آغازی نو در پایان هر زمستان، نرم نرمک میرسد اینک بهار. بهاری که سال 1389 آخرین سال دهه 80 خورشیدی را پایان می‌دهد. سال 1389 شاهد رویدادهایی در ایران و جهان بود که در برخی موارد توانست چهره شماری از کشورها را دگرگون کند. سال 1389 اما بیش از همه چیز در خاورمیانه این پرسش را در برابر حاکمان قرار داد که با موج اعتراض شهروندان آزادی‌خواه و خواهان مشارکت و توسعه سیاسی چه باید بکنند؟ کنارگیری، عقب نشینی، سرکوبی یا کشتار؟ حاصل سال پایانی دهه 80 خورشیدی برای ایرانیان چه بود؟ نوروز بر پیشانی سال 1390، سال آغازین دهه 90 خورشیدی چه نوشته است؟ پرسش‌های اصلی آخرین برنامه دیدگاه‌ها در سال 1389 از سه میهمان نوروزی برنامه: فاطمه گوارایی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی و فعال مدافع حقوق زنان در تهران، مهرنگیز کار، حقوقدان در بوستون و برنده 8 جایزه برای فعالیت در زمینه احقاق حقوق بشر، حقوق زنان و در عرصه قلم، و ایرج گرگین، روزنامه‌نگار با بیش از 5 دهه سابقه و فعال فرهنگی در واشنگتن. بررسی شما خانم فاطمه گوارایی از رویدادهای مهم سال 1389 در ایران چیه؟ در سایه حضور مجدد خیابانی معترضان حامی جنبش سبز در تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، رشت، کرمانشاه، تبریز و دیگر شهرهای بزرگ ایران در زمستان.
نکته بسیار مهمی که وجود داره برای ما که در ایران هستیم و جزء منتقدین حکومت ایران به شمار میایم، همچنان مسئله جنبش سبز مهمترین رویداد سال 89 به شمار میره. تمام مسائل دیگری که در شرایط کنونی در ایران، در واقع میتونیم بگیم بعد از کودتای 1388 به این طرف رقم زده شده، به نوعی متأثر از جنبش سبز و مسائلی است که به نوعی در ارتباط با مونه. حالا یا مسائلی که در داخل ساختارهای حکومتی تاثیرگذار هست و ما شاهدش هستیم، و یا اتفاقاتی که در عرصه اپوزیسیون و کسانی که حاملان جنبش سبز هستن. ما در این حال در منطقه هم شاهد خیزش‌های اعتراضی انقلابی در جهان عرب بودیم که خودش یکی از مهمترین مسائلی بود، به طور طبیعی بر جنبش سبز تاثیر داشت و جنبش سبز باز بر اون موثر بود. اشاره کردید به فاز خیابانی سال بهمن 1989. باید بگم که از نظر آگاهان علوم اجتماعی و تحلیلگران علوم اجتماعی چیز عجیبی نیست. یعنی یک جنبش اجتماعی میتونه از سیالیت تاکتیک، بروز و ظهور، استفاده از فرصتها و استفاده از تمامی شیوه هایی که وجود داره در استمرار حرکت خودش بپردازه. بعد از 22 بهمن 1388 جنبش در یک خفتگی و بالندگی درونی وجود داشت. در زمانی که احساس کرد فرصتی وجود داره که میتونه در این فرصت مجدداً مطالبات خودش رو تو عرصه عمومی ابراز بکنه، مشخصاً 25 بهمن 1889 به خیابان‌ها اومد و اتفاقاً این بیانگر این بود که جنبش سبز به بطلان نظریه دو گروه در ایران اشاره داشت. یه حاکمیت که با اطلاق نام فتنه سبز یا جریان فتنه تمام تحلیل‌های داخلی و بیرونی خودشون بر این قرار داده بودن که این جریان خاتمه پیدا کرده. 25 بهمن نشون داد که این جریان اعتراضی مطالبه‌گر همچنان در بطن جامعه ایران زنده است و استمرار داره. دوم، یه بخش از تحلیلگران سیاسی که به انفعال جنبش سبز معتقد بودن، به نظر من نقطه پایانی بر تحلیل‌های اونها هم بود.
ممنون خانم فاطمه گوارایی. خانم مهرانگیز کار، در سال 1389 صدای اعتراض مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق بشری بالا گرفت، به ویژه اعتراضشون به شمار و میانگین اعدام‌ها در ایران، تا جایی که حتی بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل هم دوشنبه گذشته به موج اعتراض پیوست. این در کنار اعلام موضع رسمی مسئولان قضایی که تکلیف اعدام‌ها برای مؤثر بودن اثر مجازات تا اجرا طبق بخشنامه‌ای 10 روز طول میکشه، وضع حقوق بشر رو در سال 1389 چگونه ترسیم کرد؟
خب البته در سال 1389 در مقایسه با سالهای نزدیک به 89 وضعیت حقوق بشر در ایران، به خصوص از نظر اعدام‌ها و از نظر قطع دست، در وضعیت بدتری قرار گرفت و دولت ایران نمایندگانش و مخصوصا آقای لاریجانی که سالها در رأس ستاد حقوق بشر قوه قضایی قرار دارند، هرگز در محافل جهانی نه ایشون نه دیگر اعضایی که با ایشون همراه بودند پاسخی ندادند به اینکه اساسا این اعدام‌ها چرا انجام میشه و چگونه مراحل قانونیش رو طی میکنه. خیلی وقتا در محیط‌های خیلی بسته انجام میشه، بعضی وقتا حتما موضوع اعدام یک شخصی است که کار سیاسی کرده، ولی اینها که متهم سیاسی رو قبول ندارن. خیلی از فعالان حقوق بشر رو در نواحی دیگر ایران مثل کردستان یا سیستان و بلوچستان اعدام کردند، در حالی که اتهاماتی غیر از فعالیت حقوق بشر بر اونا بسته بودن. در هر حال باید گفت که از نظر اعدام ها مخصوصا میدونیم در ژانویه خیلی بالا رفت و نهادهای حقوق بشری مرتبا و عفو بین الملل به ایران هشدار دادند و در حال حاضر هم به جای اینکه توجهی داشته باشه متاسفانه داره میگه که به زودی تکلیف بقیه اعدام ها رو هم روشن میکنیم. در ایران قوانینی وجود داره که به هر حال این قوانین حتما باید به درستی اجرا بشه و مردم ازش مطلع باشن تا اینکه اعدامی بتونه صورت اجرایی پیدا کنه. اما در هر حال باید بگوییم که متاسفانه تعداد اعدام و مجازات مرگ در قانون مجازات اسلامی ایران بیش از قوانین دیگری است که ما در جهان سراغ داریم و برای برخی رفتارهای عادی هم اعدام و مجازات مرگ در نظر گرفتن. در هر حال با وجود همه این بدی‌ها و نگرانی‌ها باید بگوییم که در حال حاضر امیدهای بسیاری داریم که در اجلاس ژنو به هر حال اعضای شورای حقوق بشر تحت تأثیر این اوضاع و خبرها و اطلاع رسانی ایرانیان داخل کشور و نهادهای خارج از کشور قرار بگیرن و مکانیسم نظارت رو که خب یکی از مکانیسم‌های مهم سازمان ملل هست برای این گونه کشورها تثبیت بکنن درباره ایران و بپذیرند که ایران دوباره یک ناظر ویژه حقوق بشر داشته باشه مثل سالهای گذشته که ابتدا آقای گالیندوپول بود و پس از اون آقای موریس کاپیتر.
سپاسگزارم خانم کار. آقای ایرج گرگین، پیشتر خانم گوارایی اشاره کردند دور تازه حضور خیابانی معترضان سبز در سال 1389 در ایران در سایه اعتراضات در مصر و تونس شکل گرفت. قبلا در سال 1388 ایران خودش مستقلا در کانون توجه رسانه‌های جهان بود. مفسران و مطبوعات غرب به حضور مجدد خیابانی سبزها در ایران دیگر رویدادهای که خانم کار بهش اشاره کردن چگونه نگاه میکنن و نکات مهمی که احیانا خودتون به نظرتون میرسه در این باره چیه؟
بحث درباره جنبش سبز ایران در مطبوعات خارجی البته کمتر از گذشته هست، ولی بدون شک برخی از مفسران تأثیر اون رو بر آنچه که در کشورهای دیگر خاورمیانه و عرب پدید آمد این کار نمی کنن. به نظر من بدون تردید جنبش مدنی ایران و تظاهراتی که به جنبش سبز مشهور شد در پدید آمدن جنبش های کشورهای عرب و خاورمیانه و شکل اونها بی تأثیر نبود. این مهمترین رویداد دهه 1380 ایران به عقیده من بود که در رویدادهای دهه آینده هم تأثیر خواهد داشت، گرچه ممکنه در شکل و فرم و هدفهای اون و بازیگران اون و طبقات اجتماعی کسانی که در اون نقش ایفا خواهند کرد تغییراتی به تدریج پدید بیاد. اما همزمانی جنبش مدنی ایران با قیام‌های کشورهای عرب شمال آفریقا و خاورمیانه از جهات مختلف قابل توجه است. جنبش مدنی ایران خواستار سرنگونی رژیم حاکم نبود، حداقل در آغاز، گرچه رویاروی خشونت‌آمیز حکومت با آن شعارهای اون رو تندتر و از رأی منکو تبدیل به مرگ بر دیکتاتور کرد، در حالی که قیام‌های کشورهای عرب عموماً خواستار کنار رفتن رئیس حکومت و دیکتاتور وقت بودند و هستند، از تونس گرفته تا مصر و یمن و حتی بحرین. جمهوری اسلامی پشتیبانی بی‌دریغ خودش را از این قیام‌ها در هفته‌های گذشته اعلام کرده و این حمایت بی‌پروا خود رژیم را ظاهراً در موقعیت عجیب و حتی مضحک قرار داده. رهبران رژیم ایران میگویند، با اشاره البته به اونچه که در کشورهای عربی می‌گذره، چگونه ممکن هست که رژیمی اسلحه به روی مردم خودش بکشه یا از خارجی ها دعوت کنه که به سرکوب اونها بپردازن؟ و مردم و جهانیان میبینن که درست عکس این ادعاها در ایران گاه عمل میشه. قذافی و علی عبدالله صالح و سلطان بحرین معترضان و مخالفان خودشون رو مزدور و رذل و عامل بیگانه نامیدند و برخی از صاحبان قدرت در حکومت ایران هم با فتنه خوندن جنبش آرام مردم تقریبا همین صفات رو برای اونها به کار میبرند. درسی که به عقیده من هر حکومت عاقل و غیر مجنونی با نگاه به اون چه که در جهان میگذره میتونه بگیره اینه که جهان غیر صنعتی و به اصطلاح جهان سوم، جهان عقب‌مانده، هر جور بنامیم، به طور کلی وارد عصر جدیدی شده و روابط دولت‌ها و ملت‌ها و مناسبات اجتماعی در آغاز دهه دوم قرن 21 و دهه آخر قرن خورشیدی به حکم تاریخ ناگزیر دگرگون میشه و تنها دولت‌هایی میتونن این طوفان‌ها رو از سر بگذرونن که با این تحولات همگام بشن، نه در مقابل اونها بایستن. به نظر میرسه که دولت ایران با شیوه خاص و ایدئولوژی ویژه خودش قصد داره در مقابل این تحول ناگزیر تاریخی بایسته. دهه آینده به گمان من نشان خواهد داد که آیا از تاک و تاک نشان چیزی باقی خواهد ماند یا نه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خانم گوارای، کوشش های زنان در کنار جوانان هنوز مد نظر آگاهان و مفسران رویدادهای ایران بود در سال 1389 به عنوان دو نیروی اصلی تحول طلب. حاصل جمع تلاش های زنان برای بهبود موقعیت و منزلتشون در سال 1389 چی بود؟
ببینید، ما تا قبل از انتخابات خرداد 88 فازی رو تحت عنوان همگرایی زنان داشتیم که در اونجا تمام گرایش‌های موجود سعی کردن کاندیداهایی رو که وارد عرصه انتخابات شده بودن یا تونسته بودن از حالا فیلترهای مختلف عبور بکنن در رابطه با مسائل زنان به چالش بکشونن و مطالبات خودشون رو به اونا عرضه بکنن و اونها رو وادار به پاسخگویی در برابر خواست زنان ترقی‌خواه ایران بکنن. اتفاقی که رخ داد با انتخابات سال 1388 یک بار فاز بسیاری از مسائل رو تغییر داد، من جمله روندی رو که فعالان زنان در ایران شروع کرده بودند. مهمترین حادثه ای که بعد از کودتای 1988 رخ داد اعتراض تمامی طیف‌های مختلف زنان و استمرار این اعتراض به لایحه تنظیم خانواده بود که ما در مقاطع مختلف بنابر ظرفیت‌هایی که در جامعه ایران وجود داشت که این ظرفیت خانه‌ها با مهاجرت بسیاری از فعالان زن از ایران در شرایط کنونی کاهش پیدا کرده، ولی تا اونجایی که این ظرفیت وجود داشت فعالان زن در داخل سعی کردن اعتراضات خودشون رو به مواد و موارد اعتراضی که نسبت بر این لایحه وجود داره عنوان بکنن و خود من فکر میکنم که این اعتراضات بسیار مؤثر بوده و هنوز این لایحه به طور قطعی از تصویب نگذشته و در بخشایی هم خواسته های زنان بالاجبار در همین لایحه تنظیم خانواده کنونی انعکاس پیدا کرده. اما مسئله دیگری که رخ داد همراهی و همگامی زنان با جنبش سبز بوده، یعنی بعد از انتخابات 1388 فعالیتی که تحت عنوان فعالان زن شمرده می شد و اکتای سیاسی یا اجتماعی که اونها صورت می دادن دیگه شکل غالب خاص زنانه نداشته، بلکه این شکل در جنبش سبز مستحیل و جلوه خودش رو در اون قرار داده. ما از سال 1988 به این طرف زنان شهید داشتیم، زنان زندانی داشتیم، مادران و همسرانی که فرزندانشون در زندان‌ها بودن، آسیب‌های مختلف رو متحمل شدن داشتیم. در واقع میتونیم بگیم که گرایش غالب در طی این دو سال اخیر اجازه نداده که حوزه خاصی رو شما بتونید روش فوکوس بکنید، بلکه این جنبش‌های کوچک خاص بودن که در جنبش بزرگ پیگیر همون مطالبات بودن. یکی دیگه از نمونه کارهایی که در سال 89 صورت گرفت، تلاشی بود که از سوی فعالان زن خارج از کشور صورت گرفت و در رابطه با روز جهانی زن اقدام شد و سعی کردند که جنبش سبز رو با مطالبات زنان آشنا بکنن. شاید آخرین گامی بود که در سال 1989 صورت گرفت، ولی اون چیزی که از این دو تا سال اخیر من میخوام در رابطه با جنبش زنان ایران بحث بکنم، برجستگی و ویژگی خاصی که میشه ازش نام برد، همراهی، همگامی، حمایتگری و در کنار تمامی طیف‌های مختلف جامعه در جنبش اجتماعی ایران حضور پیدا کردن و به اون رو از خودشون، روش‌هاشون و لطافتی رو که به هر حال زنان باهاش مواجه هستن برخوردار ساختن. طوری که خیلی از تحلیلگرا هم می‌دیدم که وقتی که می‌خواستن جنبش سبز رو تحلیل و بررسی بکنن، اون رو سرشار از نمادهای زنانه می‌دونستن، از مدالی که به شهادت رسید به ترانه تا جلوه های درخشان زنانی که در تظاهرات ها شرکت میکردن و در مقابل سرکوبگری نیروهایی که در صحنه حاضر بودن به حمایت از جوانان و مردان میپرداختن، تا زنانی که امروز در زندان هستن و هیچ نام و نشانی از اونها نیست، اما شما کوچکترین اعتراف یا وادادگی هم از اونها در تریبون های عمومی نمیبینید، بلکه همچنان بر آرمان های سبزشون ایستادگی کردن. من فکر میکنم این بالاترین همراهی زنان با مطالبات اجتماعی ملت ایران هستش.
خانم کار، حیفه که شما در میزگرد مرور بر رویدادهای سال 89 باشید و از شما درباره بُعد حقوقی مسئله‌ای که خانم گوارایی پاسخ دادن نپرسم. سرنوشت لایحه حمایت از خانواده و اون بخش مربوط به صیغه و چند همسری به کجا انجامید در شرایط خروج فعالان زن برابری خواه طیف سکولار از ایران در سال 1388 و 89؟
بله، خوشبختانه خانم گوارایی کار من سبک کردن، تحلیل های ارزنده‌ای داشتن با توجه به اینکه نزدیک هستن به حوزه های فعالیت و احتیاج به تکرارش نیست. این لایحه همین که روی دست آقایون مونده و هر روز یک نفر دربارش حرفی میزنه و بعد اون حرفو پس میگیره، نشان دهنده توفیق زنان ایرانی و فعالیت زنان ایرانی بوده برای اینکه به هر حال نگذارن به سهولت این لایحه از تصویب بگذره، مخصوصا مثلا ماده قانونی راجع به مهریه رو که اساسا اعلام شد این غیر شرعیه و خب همین هم اتفاق بسیار مهمی بود و نشان داد که دولت نمیتونه هر جوری که دلش میخواد هر لایحه‌ای رو به مجلس ببره و از تصویب بگذره، با وجود سلیقه های زنستیزی که در همه نهادهای قانونگذاری وجود داره. بنابراین باید گفت که بدون تردید زنان تبدیل به یک نیروی سیاسی مهم و تاثیرگذار شدن. این بسیار تفاوت داره با اینکه ما همواره میگوییم که زنان در انقلاب شرکت مؤثر داشتن. بله، شرکت زنان در انقلاب یک شرکت توده‌ای بود، ولی در حال حاضر زنان یک وزن سیاسی پیدا کردن. این نیروی سیاسی رو گروه های اپوزیسیون در خارج و در داخل کشور به هر نامی که باشن، به نام سبز یا به نام کسانی که خیلی خودشون رو سکولار اعلام میکنن و حتی با سبز هم در مواجه هستن، اینها در وضعیتی قرار گرفتند که بعضی وقتا ناگزیرن حتی برخلاف عقاید واقعی خودشون از زنان و حقوق برابر اونها دفاع بکنن. این در ایران ثابته نداشته. خوشبختانه یک خرد جمعی حاکم شده هم بر زنان هم بر مردان و خوشبختانه در حال حاضر درسته که بخشی از زنان که به قولی لیدری می کردن و در حال حاضر خیلی هاشون خارج از کشور هستن و هر کدوم در یک کشور افتادن تنها، اما داریم میبینیم که اینها دارن یک جامعه مدنی در تبعید رو به کمک مردان به وجود میارن و من خیلی علاقه‌مندم به این جامعه مدنی در تبعید، یعنی اونها رو از جامعه مدنی واقعی که داشتن درش فعالیت میکردن دور کردن، ولی دارن شبکه سازی میکنن و چون بسیار آگاه هستن از مسائل درون ایران و روزآمد هستن، گمان میکنم که بتوانند با شبکه سازی از مجاری مجازی، حالا نه 100% مثل مجاری واقعی ولی تا حدود زیادی، بحث حقوق زن و جنبش زنان رو زنده نگه دارند.
ممنون خانم کار. آقای گرگین، بازگردیم به مسائل منطقه در ارتباط با ایران. گرچه تونس و مصر به سرعت متحول شدن و با میزان کمی از خشونت، اما کار در اردن و الجزایر و عربستان سعودی شکل و شمایل دیگری داشت و خشونت در یمن و بحرین در همسایگی ایران با حضور نظامی عربستان و به ویژه در لیبی متحد سابق جمهوری اسلامی ایران بالا گرفت تا حدی در این آخری فقط به زور اعلام منطقه پرواز ممنوع با حمایت بین‌المللی روز جمعه لیبی اعلام عقب نشینی کرد و هنوز معلوم نیست که عاقبت کار چیه. همه این رویدادها در خاورمیانه با الگوهای کاملا متفاوت و حتی متناقض تحول و گذار، ایران رو در سال 1389 در چه موقعیتی قرار داد؟
به همه نکاتی که شما اشاره کردید طبیعتا یک یک نمیشه اشاره کرد، فرصت نیست، ولی بعقیده من ایران با چالش های بسیار مهمی در سال آینده روبرو خواهد بود. چگونگی مناسبات ایران با کشورهای عرب خلیج فارس، سرانجام بحران بحرین از جمله این چالش هاست و در حالی که هیچ نشانی در دست نیست که قیام های کشورهای عرب و روی کار آمدن احتمالی رژیم های جدید در این کشورها از نظر سیاسی به سود ایران باشه، یا مناسبات ایران این کشورها را و به ویژه با عربستان سعودی قدرتمندترین کشور عرب جهان رو بدتر خواهد کرد یا بهتر خواهد کرد، مخالفت های روزافزون اسرائیل و شمشیرکشی اون دولت علیه حکومت تهران ایران رو ممکنه از دو سو در آینده زیر فشار قرار بده و این در حالی است که کشورهای سنی مسلمان به رهبری عربستان سعودی بیم اون رو خواهند داشت که جبهه متحدی از کشورهای شیعه مسلمان از ایران و عراق و سوریه و لبنان در این منطقه به وجود بیاد. بنابراین معلوم نیست که در این گیرودارها ناسیونالیسم عرب که از اون در واقع رمقی باقی نمونده قدرت خواهد گرفت یا اسلامیت که در حال رونق و شکوفایی است. روشن نیست که در یک رویارویی دو مذهب حماس سنی جانب حامی خود ایران شیعه رو خواهد گرفت و حزب الله شیعه عربیت خودش رو فراموش خواهد کرد یا نه. ایران دقیقاً با سیاستی که اکنون دنبال میکنه خود رو در معرض اثرات و نتایج مستقیم رویدادهای منطقه قرار داده و این تازه بجز فشارهایی است که تحریم‌های اقتصادی که خیلی گسترده و روزافزون هست بر کشور وارد میکنه. در آخرین هفته‌های آغاز دهه 90 خورشیدی حادثه اتمی فوکوشیمای ژاپن در جهان بحث بهداشتی بودن ساخت راکتورهای اتمی و استفاده از نیروگاه‌های هسته‌ای را به طور کلی به طور روزافزونی مطرح ساخته. ایران در سال‌های اخیر به دلیل تلاش در همین زمینه هدف تحریم و حمله غرب و شرق و همسایگانش قرار گرفته بود. شاید باسم اگر رژیم عاقلی که دارای حساب و کتاب و معتقد به مصالح ملی آینده ایران هست در ایران بود، در انصراف یک جانبه خودش از استفاده از نیروگاه بوشهر که با صرف این همه هزینه با یک خرابکاری سایبری بیکار و بی استفاده باقی مانده و همچنین ساخت نیروگاه های جدید و استفاده از انرژی اتمی بجز در مصارف پزشکی اعلام میکرد انصراف یک جانبه خودش رو، خطر احتمالی نشت یا انفجار اتمی رو از سر مردمش برطرف میکرد و هزینه های اون رو به کار در واقع رونق صنایع دیگر و به کار گماردن مردم به مصرف میرسون. به نظر من دهه آینده دهه است که ترکیب حاکمیت و روابط اجتماعی ایران نمیتونه به همین صورت باقی بمونه. وزش باد تغییر به ایران شدت خواهد یافت. مجلس شورای آینده مجلس کنونی نخواهد بود. اختلافات به اصطلاح اصولی رایان شدت خواهد گرفت و وحدت آنها کم کم به دشمنی با هم دیگر ممکنه منجر بشه. از تنه درخت جنبش سبز با وجود که مورد نفرت بخش عمده حاکمان ایران هست، شاخه‌ها و برگ‌های تازه خواهد روید و بارور خواهد شد و نظام یا باید برای همه اینها چاره بیندیشه یا جا به جانشین بسپاره. به نظر من گویا در این عصر ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارن تا اجازه ندن که یک فرد، یک نظام خودکامه 30 سال یا کمی بیشتر بر کشوری حکم برانه و به هر حال تغییر و جابجایی شابهت غزل امروز سیاست و حکومت در جهان است.
با سپاس از شما آقای ایرج گرگین، خانم مهرنگیز کار و خانم فاطمه گوارایی و با شادباش‌های نوروزی برای هر سه شما.
با تبریک خدمت شما و شنوندگان عزیز و هموطنان عزیز و دو شرکت کننده گرامی بحث امروز.
بنده هم شادباش میگم سال نو رو و آرزو میکنم که سال بیخشونت اما پرثمری پیش رو داشته باشیم.
بنده برای تمام هم‌میهنانم در سراسر کشور چه در داخل و چه در خارج از ایران سال نیکوی رو آرزو میکنم. امیدوارم سال آینده سالی باشه که بذرهایی که در طی 30 سال گذشته در جامعه ایران کاشته شده نهالاش رویده بشه و شاهد این باشیم که جنبش مطالبات ایران در مسیر دموکراتیزاسیون جامعه ایران گام‌های جدی‌تری رو به جلو برداره.
با سپاس از شنوندگان رادیو فردا و با شادباش‌های پیشاپیش نوروزی تا هفته بعد. ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.